یک فرمود لؤلؤ مرجان باشد لؤلؤ المرجان که در وصف حوریه های طبقه اول هست یعنی مقربه، اینجا دیگه نیست. اونجا فرمود به این که فیهن قاصرات و طرف لم یتمسهن انسان قبلهم ولا جان و یالا ربکم تفضوا کأنهن الیاقوت والمرجان، اینجا دیگه اون وصف نیست. حور و مقصورات و فرخیام هست، لم یتمسهن انسان قبلهم ولا جان هست. متکئین علی رفرف یعنی فرش های سبز و عبقری، عبقر جایی است که فرش های خوب، پارچه های خوب و بافتنی های خوب و چیزهای خوب را به اونجا اسناد می دادن. و عبقری انحسان و ایالا ربکما تکذبان. منتها جمع‌بندی همه اینها از باب رد العجزه الی صدر که در اوائل آیه فرمود به این که کل من علیها فان و یبقا بشره به که ذل جلال و اکرام که شروع کرده به بررسی معاد، در پایان از باب رد العجز الى صدر فمون تبارک اسم رب که ذل جلال و اکرام. اینجا ذل جلال مجرور هست، اونجا ذل جلال برفع است و سرش هم ذکر شده که برخی ها خواستن او را نعت مقتوع بدونن که فرمود یبقا وجه رب که زلجلال، یعنی هوه زلجلال، اون وجه زلجلال است. ولی خب نعت مقتو نیست، زلجلال صفت وجه است، اما اینجا زلجلال صفت رب است. سرش این است که وجه هرچه دارد از رب دارد دیگر. تبارک اسم رب که این رب جلال دارد، یعنی از هر نقص و عیب منزه است. چون میگیم این جل ان یکون کذا، اجل از فلان است، این ناظر به صفات سلبیه است. اکرام ناظر به صفات ثبوتیه است. خدا دارای جلال است، یعنی از هر نقص و از هر عیب که بین نقص و عیب خیلی فرق است، منزه است. خدا جمیل است که اسماء حسنا را دارد. تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام. الحمدلله.
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او همسایه دید، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
شب آرام و پر از نور و معنویتی رو براتون آرزو می‌کنم. زن شنونده پخش رادیو معارف خدمتگزار شما هستیم، همراه با همکارانم. امیدوارم این لحظات خوب و زیبا رو به شادی سپری کنید. شب ازدواج آسمانی ترین زوج زمین، حضرت امیر مومنان امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مناسبت فرخنده رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. برکرانه نور رو تقدیمتون کردیم. تفسیر آیات 60 تا 78 سوره مبارکه الرحمن به بیان آیت الله جوادی آملی بود و همکنون رواق معرفت رو میشنویم. آقای دکتر رضایی براهین معاد شناسی رو در این برنامه تشریح میکنند.
الذین یستمعون القول فیت تبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان حکیم هستی بخش و سلام به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو معارف و همراهان فرهیخته برنامه رواق معرفت. خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و این توفیق رو پیدا می‌کنیم که ادامه مباحث گذشته در خصوص مسئله معاد رو در خدمت شما عزیزان باشیم. این افتخار رو داریم که در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین مدرس حوزه علمیه و نیز سردبیر مجله قبسات باشیم و در خدمت ایشون ادامه مباحث گذشته رو پیگیری بکنیم. جناب آقای دکتر محمد رضایی، سلام عرض میکنم خدمتتون و بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه هم دعوت برنامه رواق معرفت رو پذیرفتید و با ما همراه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که لحظات سودمندی رو در خدمتشون باشیم
انشالله. خب آیه دکتر، اگر موافق باشید در ادامه مباحث گذشته که در حقیقت ما در خصوص علل علاقمندی انسانها به مسئله معاد صحبت کردیم و همینطور در خصوص معنای معاد و در ادامه در حقیقت در خصوص منابع شناخت هم توضیحاتی هست تالی فرمودید و منابع شناخت رو در چهار منبع منحصر فرمودید: علوم تجربی، علوم عقلی، علوم عرفانی و وحی، مطالب رو پیگیری بکنیم و در این خصوص در خصوص منابع شناخت بپردازیم به علوم عقلی. من خواهش میکنم که در این خصوص توضیح بفرمایید که به هر حال آیا علوم عقلی میتونن به ما شناختی ارائه بکنن در خصوص مسئله معاد یا خیر، و اگر میتونن شناختی به ما ارائه بکنن میزان و اعتبار این شناخت چقدر هست؟ تقاضا میکنم.
بله، عرض کنم خدمتون که ما در مورد معاد دوست داریم اطلاعاتی رو کسب بکنیم.
بله،
هم به خاطر حقیقت جویی ما و هم به خاطر اینکه غایت و هدف زندگی تأثیر میذاره در زندگی ما. خب این منابع رو، این اطلاعات رو ما از کدوم منابع اخذ بکنیم؟ گفتیم اون چه که از منابع در اختیار ما هست، یکی علوم تجربی هست، دوم علوم عقلی هست، سوم علوم عرفانی هست و چهارم علوم وحیانی هست.
بله،
راجع به علوم تجربی مطالبی رو باز مورد بحث قرار دادیم، رسیدیم به این که واقعا معاد نمیتونه متعلق حوزه مباحث علوم تجربی قرار بگیره چون حس پذیر نیست. معاد در واقع مورد تجربه واقع نمیشه، مورد آزمایش واقع نمیشه و جزء محسوسات نیست که بله، متعلق حواس ما قرار بگیره.
بله،
خب البته انسان ها درسته که تجربه نمی کنند معاد رو، ولی با چشم سر میبینند، نمونه هایی از معاد در طبیعت اتفاق میفته. شما ببینید که همه آدمیان دوباره زنده شدن و سرسبز شدن گیاهان رو نظاره میکنن. زمستون که میشه درخت ها خوش میشه.
بله،
ولی بهار که میشه دوباره تراوت خودش رو به دست میاره،
دوباره زنده میشه در حقیقت.
بله، زنده میشه، یعنی در واقع اونی که حیات خودش رو از دست داده، درختی که حیات خودش رو از دست داده، دوباره حیات خودش رو به دست میاره، میبینیم که رشد میکنه. یادم هست حدود 30 و چند سال پیش مقاله‌ای رو مورد مطالعه قرار دادم که درختان هم میبینند و هم میشنوند.
بله، در واقع معرفت و شناخت دارند.
دارند، یعنی بله، در واقع دستگاه‌هایی رو درست کرده بودند، به این گل‌ها توی گلخانه‌ای قرار داده بودند. وقتی شما ناز و نوازش میکنید گلها رو یا باشون صحبت میکنید، میگه چه گل قشنگی، این دستگاه، دستگاهی رو وصل کرده بودن، دیده بودن که عقربش از یه حالت آرامشی برخوردار،
یه ریاکشن و عکس العمل مثبت در واقع.
ولی وقتی که شما میرید و نزدیک میشید، میخواید این گل رو بکنید، همین که نزدیک میشید اون حالت ناآرامی بهش دست میداد، اون دستگاه در واقع عقربه در واقع مقدار حرکت های سریع داشت و
نشاندنده استرابش
بود. وقتی شما مثلا گل درخت رو میکنید باز هم
بله،
یعنی در واقع از این نتیجه گرفته بودن که هم میبینند و هم میشنوند. و البته ما آیات قرآنی در این باره فراوان هست که همه اشیا در واقع این که شعرم میگن که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم.
بله.
یا این که ان من شیء الا یسبح بحمده، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اشیا تسبیح گوی حق هستند. و از نظر اسلام تمام عالم هستی شعور داره،
بلکه چیزی که در واقع داره تسبیح میکنه باید معرفت و شعور
بله،
هم داشته باشه.
بله. حالا هر چیزی به حسب خودش.
بله.
یعنی از لحاظ فلسفی هم این رو مورد بحث قرار دادن و شعور رو اثبات کردن.
بله.
عرض کنم خدمتتون که خب انسان مشاهده میکنه که بالاخره درختان وقتی حیات خودشون رو از دست دادن دوباره به دست میارن. این بخش از حیات رو مشاهده کرده، یا اینکه در زمان برخی از پیامبران نظیر حضرت ابراهیم، حضرت عیسی علیه السلام، خب اینها همونطوری که میدونید هر دوی این بزرگواران که از انبیای بزرگ خداوند بودند،
بله،
اینها در واقع معاد رو به عینه مشاهده کردند. و حضرت ابراهیم اون داستانی که خب شنیدید که در مورد حضرت ابراهیم که از خدا خواست که معاد رو به اون نشون بده،
بعد رب ارنی اصلا مستقیما گفت که به من نشون بده خدای. بعد
در آیه قرآن میخونیم که بیاد آور هنگامی که ابراهیم گفت خدایا به من نشان بده که چگونه مردگان رو زنده میکنی.
بله.
خدا گفت مگر ایمان نداری؟ عرضه داشت که چرا، ولی میخواهم قلبم آرامش پیدا بکن، لیطمئن قلبی.
بله.
و خداوند امر فرمود که 4 پرنده رو انتخاب بکن و اونها رو پس از ذبح کردن قطعه قطعه بکن و در هم بیامیز و سپس هر قطعه رو بر کوهی بگذار و آنگاه اونها رو فرا بخوان.
بله.
شتابان به سوی تو می آیند و بدان که خدا توانا و حکیم است. خب در روایات اومده که این 4 مرغ عبارت بودن از طاووس، کبوتر، خروس و کلاغ. خب حضرت ابراهیم به عینه مشاهده کرد، یعنی در واقع مشاهده کرد که این بدنها بعد از متلاشی شدن و در هم مخلوط شدن،
بله،
دوباره زنده شدن و در واقع نمونه ای از معاد بود که اینها به عینه دیدن،
به تصویر کشیده شد. حضرت ابراهیم
یا حضرت عیسی علیه السلام، خب معجزش این بود که مردگان رو زنده می کرد به اذن خداوند. ولی این موارد مستاق اعجاز بوده و در واقع ویژگی تکرار پذیری و آزمون پذیری رو ندارن، یعنی برای همگان میسر نیست.
آقای دکتر میشه بفرمایید که این مثال هایی رو که ارائه فرمودید در قالب کدوم یکی از اون روش هایی است که در ابتدای بحثمون برشمردید، علوم عقلی و علوم عرفانی، اینا در واقع تو کدوم یکی از این دسته؟
خب همین علوم تجربی، اینا به تجربه دیدن.
بله.
که عرض کنم خدمتتون که چگونه مردگان زنده میشن.
بله. و همون مطلبی هم که در خصوص زنده شدن طبیعت فرمودید باز به نوعی در حقیقت در دل همون روش تجربی میتونیم دسته بندی کنیم.
تجربی کرد. بله. ما در واقع بحثمون راجع به زنده شدن انسان هست. این،
بله،
رو نمیتونیم تجربه کنیم.
بله. یعنی اون در واقع خاصیت کلیت و ضرورتی که باید در علوم تجربی باشه و ذکر کردن وجود نداره در مورد
همون خصوصیاتی که مورد در واقع تجربه ما واقع بشه، آزمایش بشه،
آزمون پذیری
داشته باشن، قابل اندازه باشن.
بله.
اینها نیست.
بله.
خب این راجع به علوم تجربی. پس ما در مورد علوم تجربی در واقع ناتوان هستیم از این که بتونیم مطالبی که مناسب هست از علوم تجربی بگیریم.
دلیلش هم فرمودید که در واقع این تعمیم پذیر نیست. نمیتونه کلیت داشته باشه.
هم نمیتونه مورد تجربه ما واقع بشه.
بله. بله.
بله. اما منبع دیگری که در اختیار ما هست تعقل و خردبرزی و استدلال‌های عقلی است. خب ما با استدلال‌های عقلی، میدونید که استدلال‌های عقلی به این صورته که ما از طریق آثار و نشانهایی و از طریق یک سری مسائلی میتونیم یه نتایجی بگیریم.
بله.
ولی دقیقاً نمیتونیم جزئیات این مسائل رو مورد تعقل و خرد ورزی قرار
بده. آیا دکتر متد منطقی در واقع هستش؟
بله، متد همون استدلال عقلی است
و در حقیقت بالاترین اون حدی هم که وجود داره و میتونه به ما یقین بده در واقع اون استدلال هایی است که ما از طریق قیاس همینجور استفاده میکنیم.
استدلال های قیاسی هست که حالا در شکل اول خودش رو نشون میده. بله. و یا اینکه اون استدلال های دیگه هم در اشکال دیگه قابل تحویل هستن.
بله، استدلال های مباشر، غیر مباشر و غیر مباشر ها حد اعلاش قیاس و برهان. بله،
خب ما از طریق روش عقلی با استدلال میتونیم به کلیاتی از جهان آخرت دسترسی پیدا بکنیم. برای مثال ما میتونیم نسبت به اصل معاد یک چنین زندگی اخروی در پیش داریم و بله. اینکه نفس ما جاودانه هست، نفس ما باید باقی باشه. انسان مرکب از دو حقیقته، یکی بدن و دیگری نفسش، روحش. و نفس فنا ناپذیره و بدن در واقع متلاشی میشه و از بین میره، از بین رفتن به این که ترکیبش از بین میره و الا خود ماده که از بین نمیره. خب ما میتونیم اثبات بکنیم این دوگانگی رو، میتونیم اثبات بکنیم. میتونیم اثبات بکنیم که نفس ما جاودانه است، روح ما جاودانه هست و با مردن از بین نمیره، بلکه این روح ما باقی است و میتونه به حیات خودش ادامه بده. فیلسوفان استدلال های مختلفی آوردن در این باب که روشن بکنن که نفس میتواند به حیات خودش ادامه بده.
در حقیقت اقامه برهان شده بر تک تک این مسائلی. بله. که فرمودید.
حالا بله. اگر رسیدیم میتونیم استدلال های برخی از استدلال های عقلی رو هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم که بسیار جالبه.
خب آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید به این مطالبی که فرمودید خواهیم پرداخت، اما اجازه بفرمایید فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا انشالله ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیزمون داشته باشیم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و همراهان برنامه رواق معرفت که همچنان با این برنامه همراه هستید. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر محمد محمد رضایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و مدرس حوزه علمی قم هستیم و بحث با ایشون رو در خصوص دلایل و منابعی که میتونن به ما معرفت و شناخت بدن در خصوص معاد انشالله پیگیری خواهیم کرد. آیه دکتر، در خصوص علوم عقلی فرمودید که به هر حال ما میتونیم با علوم عقلی و متد قیاسی و برهانی اصل معاد و جاودانگی نفس رو اثبات بکنیم. من تقاضا میکنم که در این خصوص هم توضیح بیشتری بفرمایید و هم به هر حال به بعضی از براهینی که در این خصوص اقامه شده اشاره بفرمایید و توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتون که همونطوری که گفتیم ما از طریق عقل میتوانیم به پاره ای از مطالبی که در مورد آخرت هست اطلاع پیدا بکنیم. از جمله اونها این که اصل معاد باید معادی باشه، چون میدونید که اصول دین ما عقلی هست.
بله.
و خود بحث توحید، خداشناسی، بحث معاد، معادشناسی و نبوت که وحی و پیامبری و اینا هست، اصلش رو ما میتونیم از طریق تعقل و خرد به دست بیاریم. یعنی عرض کنم خدمتتون اینطوریه که بر اساس استدلال میتونیم که اصل وجود اونها رو ثابت بکنیم.
بله.
خب همونطوری که باز مطرح شد، ما یک سری براهین عقلی داریم بر جاودانگی نفس انسان. این که بعد از این مردن نفس انسان یا روح انسان باقی است و با مردن بدن یا با متلاشی شدن بدن از بین نمیره.
و آقای دکتر، من در کتابتون داشتم نگاه میکردم، کتاب منطقه جدید در روی کرده با روی کرده تطبیقی حسدالی، 7 در واقع برهان رو ذکر فرموده بودید در خصوص در واقع اثبات معاد و توضیح داده بودید که در واقع این براهین وجود دارن. حالا به هر حال من تقاضا میکنم در این خصوص هر کدوم از اون براهینی که مناسب میدونید بر این برنامه توضیح بفرمایید تا انشالله اصل معاد و خلود نفس و جاودانگی نفس انسان رو بیشتر بفهمیم و برامون جا بیفته.
ببینید، براهین مختلفی مطرح شده که حالا من به پاره ای از اونها اشاره میکنم.
بله.
یکی برهان فطرت هست.
بله.
میدونید که فطرت به معنای نوع آفرینش انسان هست. فطرت به این معناست که ما به گونه‌ای ساخته شدیم که میل به جاودانگی، میل به خداوند و حتی میل به شناخت خداوند در ما در واقع سرشته شده، عجین با جان ماست.
بله.
همونطوری که میدونید آیه قرآن میفرماید فاقم وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. ببینید، فطرت به معنای نوع آفرینش انسان، یعنی انسان به گونه ای ساخته شده که با ذاتش اعتقاد به وجود خدا، اعتقاد به وجود معاد، اعتقاد به نبوت، اینها عجین شده است.
بله.
و اصولا همه دستورات دینی انسان فطری هست، یعنی سازگار با فطرت ما هست و اصولا رمز جاودانگی دین اسلام هم در همین هست.
بله.
که با ساختارهای روانی و ذاتی ما اینها هماهنگ و سازگار.
بله.
است. خب، پس هم اعتقاد به وجود خدا هم اعتقاد به معاد در واقع جزء فطرت ما هست. و روایتی داریم، گفتم هم آیه قرآن و هم روایات زیادی در این باره داریم. خود قرآن می‌فرماید و اقم وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. در واقع خداوند می‌فرماید که فطرت انسان‌ها فطرت الهی است و این فطرت هم تبدیل ناپذیره.
بله.
و یا روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم که می‌فرماید اللهم فطرت العقول علی معرفتک و خلقت القلوب علی ارادتک.
بله.
خدایا تو قلب‌ها رو با معرفت خودت سرشته‌ای و تو قلب ها رو با محبت خودت سرشته ای، آفریده ای، خلق کرده ای. یعنی ذات ما با محبت خدا و با معرفت خدا عجین هست.
بله.
و میدونید که اعتقادات ما همه از توحید به دست میاد،
یعنی اون در واقع مبناست.
مبناست، یعنی وقتی اعتقاد به خدا فطری بود، حتی اعتقاد به معاد هم فطری، حالا در جاهای دیگه هم مطرح شده، ولی ما حتی معاد رو هم میتوانیم از خود اعتقاد به وجود خدا به دست بیاریم. حالا این رو میگم براتون. پس یکی از براهین اثبات جاودانگی روح ما این برهان فطرته.
بله.
یعنی انسان به گونه ای آفریده شده که میل به زندگی جاودانه و بقا در نهاد اوست. او از نیستی و فنا بیزاره.
بله.
میل داره به هستی، میل داره به زندگی. دنیا شایستگی این ابدیت رو نداره، شایستگی این بقا رو نداره. انسان 70 سال 80 سال زندگی میکنه و از زندگی دنیوی خارج میشه.
خود این قضیه هم دکتر دیگه برهان بردار که نیست، یعنی هر کس به نفس خودش رجوع بکنه میبینه که بقا رو دوست داره.
بقا رو دوست داره، یعنی از نیستی بیزاره. بله. نمیخواد بمیره.
بله.
عرض کنم خدمت شما که پس حیات جاودانه این در واقع ضروری باید باشه. چرا؟ چون میل در ما وجود داره، باید متعلق این میل هم وجود داشته باشه. و اگر معاد و آخرت وجود نداشت، میل به بقا و جاودانگی و محبت ابدیت خواهی در نهاد انسان باطل و بیهوده بود و ممکن نیست که در ما میل به آب وجود داشته باشه ولی آبی در کار نباشه،
در خارج پاسخی برای اون وجود
یعنی
نداشته،
یعنی در واقع هر چه که در نهاد ما هست و ذاتی ما هست،
بله،
متعلق خاص خودش رو میطلبه،
بله،
و حتی در مورد خداوند هم میفرمایند میل به پرستش در وجود ما هست، باید متعلق پرستش که اون خدای حکیم و علیم و قادر متعال هست، اون باید وجود داشته باشه تا متعلق این میل پرستش ما باشه. خب این بهش میگن برهان فطرت. البته
آقای دکتر در واقع اون حکمت الهی هم در واقع جز مقدمات این برهان محسوب میشه. من دیدم که حساری در کتابتون ذکر کرده بودید که در تقریر ملا صدرا و ملا محسن فیض کاشانی در حقیقت اون مقدمه حکمت وجود داره،
درست.
و یه تقریری هم از مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وجود داره که اون مقدمه حکمت درش در حقیقت شاید وجود نداشته باشه.
البته این کمی با برهان عرض کنم خدمتتون که برهان حکمت فرق داره که حالا من توضیح میدم این رو. ببینید برهان فطری از میل به بقا متعلق او رو اثبات میکنه،
درسته،
ولی در برهان حکمت در واقع وجود خداوند رو باید مسلم بگیرن، حکمت خدا رو مسلم
بگیرن، اون در
بگیرن.
اصل موضوع است، در
اصل موضوع،
بله،
یعنی
حکمت.
در واقع این میگیم که خداوند حکیم و بی‌نیاز مطلقه،
بله،
و خداوند حکیم هیچ کار لغو و بیهوده ای انجام نمیده،
بله،
آفرینش او گزافی نیست، این دنیا رو خداوند عبث نیافریده، و همونطوری که آیه قرآن می‌فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان کردید شما رو بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز نمی‌گردید؟ پس حکمت خدا اختزا میکنه که آفرینش هر موجودی و نیز شرایط رشد و تکامل اون به گونه‌ای برنهاده شده باشه یا وضع شده باشه که اینا به کمال مطلوب خودشون برسن
و پاسخ خودشون رو دریافت کنن، در واقع
پاسخ
این نیاز پاسخ داده بشه،
بله. ما همون جوری که میدونیم نظام آفرینش نظام احسنه، چون خداوند کمال مطلق است، بهتر از این دنیا امکان وقوع نداشت،
بله،
و الا خدا میآفرید، و اگر مشکلاتی برای این عالم هست ذاتی این عالم است، دیگه امکان نداشت که این عالم ماده از این توانایی بهتری داشته باشه،
یعنی در واقع نقص به ظرفیت عالم ماده برمیگرده، میگه ظرفیتش محدود،
یعنی بلد. مشکل به قابلیت قابل برمیگرده نه فاعلیت فاعل. در واقع خب اگر خداوند حکیم هست که هست،
بله،
و موجوداتی رو میآفرینه، باید شرایط مناسب حیات اونها رو هم فراهم بکنه. مثلا اگر گیاهانی رو آفریده باید نور و غذای لازم رو در اختیار اونها قرار بده، و الا اگر چنین نباشه چنین آفرینشی لغو خواهد شد،
بله.
پس ما در انسان مشاهده میکنیم میل به جاودانگی و قابلیت جاودانگی و بقا برای روح غیر مادی وجود داره. حالا اگر شرایط این فراهم نباشه، زندگی جاودانه برای او مهیا نباشه، آفرینش او لغو میشه،
در تعارض با حکمت الهی خواهد بود،
بله. این در واقع و از اونجا که خداوند حکیم است و خالق انسان هیچ کار لغو و بیهوده انجام نمیده، به هر جهت بستر و شرایط این جاودانگی رو مهیا کرده و غیر از این دنیای مادی دنیای دیگری رو ما در پیش داریم که در اونجا جاودانه زندگی میکنیم. اینو بهش میگن برهان حکمت، که از حکمت خداوند ما استفاده کرد. ولی در برهان فطرت،
بله،
از میل به جاودانگی متعلقش اثبات میشه، و اینم از ضرورت بلقیاس، متضایفان متکافئان هستن قوتن و فعلن،
بله.
اگر بالایی وجود داره باید پایینی وجود داشته،
به اینا میگن متضایفان در واقع،
بله. اگر محبی وجود داره باید محبوبی وجود داشته،
بله، وجود
باشه.
داشته.
ببینید این فرق داره، بعضی ها این رو اشتباه میگیرن با برهان حکمت و میگن،
بله،
اینا یکیه، به نظر میرسه که متفاوت باشه.
البته های دفعه من دیدم که این روح هستالی به عنوان در واقع یه برهان علاهده،
بله،
بهش پرداختی تحت عنوان برهان تضایف
و متفاوت از برهان حکمت است. پس به طور کلی تا حالا ما دو تا برهان بر جاودانگی روح و نفس آدمی رو بیان کردیم. این در مورد همه اینها زیر مجموعه این بود که ما بتونیم مطالبی رو از تعقل و خردورزی انسان در مورد معاد به دست بیاریم.
بله، خیلی ممنونم و سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضایی که در حقیقت دو برهان از براهین عقلی اثبات معاد و خلود نفس رو بیان فرمودید، برهان فطرت و برهان حکمت، و اشاره هم داشتید به برهان تزایف. و با توجه به اینکه وقت این برنامه به پایان رسیده، خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز برنامه رواق معرفت که مثل همیشه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. توفیقات روزافزون شما عزیزان شنونده آرزوی بنده و تمامی همکارانم هست. با این امید و آرزو به اتفاق کارشناسای محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان. در خواب